تشریم که در صحت و سلامت به سر ببرم، به ویژه به خانواده های محترمیشون که وفادارانه در طی این سالها در کنار عزیزانشون بودن. اما با رسیدن به ساعت 13 یک بعد از ظهر ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه سرزمین من باشید از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 60 دقیقه که به عنوان آخرین برنامه این بخش تقدیم شما خواهد شد. بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
رسید موسم بهمن، بهار باز آمد، جلال محفل ما یار دل نواز آمد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام بر فجر و سلام بر فجر آفرینان میدان عشق. بسیار خوشحالیم که در این روزهای سرشار از نور و روشنایی در خدمتتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. در همین ابتدا هم فرارسیدن سال روز ولادت با سعادت ماه بنی هاشم و روز جانباز رو به همه شما شنوندگان ارجمند تبریک و شادباش عرض میکنیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید در مجله رادیویی سرزمین ما. و ما بریم به سراغ پرسش امروز. اولین رئیس شورای انقلاب چه کسی بود؟ 1. شهید مطهری، 2. شهید بهشتی، 3. آیت الله طالقانی. ۲۲۰-485-220-58-800 شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار
در نخستین صفحه همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر آقای معنوی و بزارم. سلام میکنم به شنونده های محترم. این روزها و مشخصا امروز که روز زادروز حضرت عباس علیه السلام هست رو به شما عزیزان تبریک میگم.
متشکرم. خب آقای مومنی، بریم به سراغ موضوعات امروز.
بله، امروزم به واسطه اینکه ما در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، چندین گفتگو در همین رابطه تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
بله.
و همینطور درباره زادروز حضرت عباس علیه السلام هم یک گفتگو تقدیم حضورتون میشه که درباره زندگی ایشون گفتگو خواهیم کرد در بخش آن سوی تاریخ، و در بخش‌های دیگر هم به تاریخ سرزمین عزیزمون ایران میپردازیم. امروز هم سعی میکنیم با آقای دکتر بابایی همچنان بحثمون رو درباره پیشرفت‌های صنعت هوایی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بررسی بکنیم. دعوت می‌کنم در این گفتگوها و در سرزمین من با ما همراه باشید.
بسیار عالی. شکلگیری نهضت امام خمینی رحمت الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نه تنها موجب سقوط رژیم سلطنتی در ایران شد، بلکه مهمتر از اون موجب تحول و پیشرفت در تمام حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شد. برای بازخوانی دستاوردهای پیشرفت در حوزه تربیت و آموزش همراه میشیم با جناب آقای دکتر فاطمی نژاد، مدیر گروه تربیت و آموزش بسیج. آقای دکتر سلام، عیاد رو به شما تبریک میگم.
سلام جناب فاطمی.
سلام علیکم. بنده هم عیاد ماه معظم شعبان رو خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض میکنم، به خصوص فجر 46 پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت شما و همه شنوندگان تبریک و تهنیه عرض میکنم. در خدمتی.
سلامت باشید، متشکریم از شما. خب وقتی که در واقع تغییر اینقدر بزرگ بوده باشه که یک در واقع حکومتی رفته باشه و یک حکومت دیگری با نگرش‌های دیگری آمده باشه، خب طبیعیه که بسیاری از امور به خصوص در حوزه فرهنگ و آموزش تغییر پیدا می‌کنه، به خصوص در حوزه باورها. اما اینکه مشخصاً در حوزه تربیت و آموزش این تغییرها چیست، این رو از زبان شما می‌خوایم بشنویم.
بله، ما اگر بخوایم قبل از اینکه من به مستاقی به بعضی از این تغییرها یا به عبارت دقیق‌تر انقلاب و دگرگونی که در این مؤلفه اتفاق افتاد، خیلی منصفانه اگر بخوایم بنویسیم، بگیم، نقل کنیم و روایت بکنیم، ما یک انقلاب و پیشرفت همه جانبه در عناصر حوزه فرهنگ و تربیت و آموزش اتفاق افتاد و یک نهضت علمی به وقوع پیوست. اینها به روایت آمار برای اهل دقت و اهل مطالعه کاملا واضح و مبرهنه. ما در مجموعه در زمان ارزخ مجموع آمارهایی که زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت، یکی از شاید میشه گفت راحت ترین آماری که با یه جستجوی خیلی ساده همه میتونن بهش واقف باشن و در بسیاری از آثارهایی که از اون زمان بر جا مونده واضح و مبرهنه که این اتفاق در حال وقوع بود و واقعیت میدانی بود، دسترسی و سطح سواد آحاد مردم بود.
بله.
خب ما واقعا با یه نگاه ساده به آمارها و مقایسه با بعد از انقلاب، ساده ترین موضوعی که شاید میشه گفت آحاد مردم باید به او دسترسی داشته باشن، برخورداری از زمینه مناسب جهت سواددار شدن و باسواد شدنه که اون زمان این اتفاق نبود. ما در روستاییان مجموعه جمعیت روستاییان، اگر در هم حوزه مردان هم حوزه زنان بخوایم محاسبه بکنیم، 15% روستاییان در سال 50 سواد داشتن. اینا به روایت آمار ثبت شده در همون زمانه. با در عرض به خدمت شما که سال 54 این خیلی تکون آنچنانی نخورد این آمارها، یعنی با اینکه باز احتمال به این اتفاق افتاد که باز یه قدری این سطح سواد آحاد مردم یه قدری بیاد بالاتر. نخست وزیر وقت در مصاحبه همون زمان میگه که بی سوادی در مصاحبه علنی با جرائد، ایشون اشاره میکنن که بی سوادی کشور وحشتناکه، یعنی در یک تیزبون رسمی، مقام رسمی، بی سوادی، نه کیفیت، نه موضوع عرض به خدمت شما دستاورتا. خیلی از این روایت ما اون زمان داریم. یا مثلا آمارهای حوزه عدالت آموزشی، دسترسی به بعض برخی از عرض خدمت شما که اولیاتی که حوزه زنان اون موقع مثلا نیاز به تحصیل داشتن، یا بحث بازماندگان از تحصیل، جلوگیری از تحصیل، که خیلی از این آمارها نشون میده که اون زمان عملا در شهرهای کم جمعیت، در روستاها و حتی برخی از شهرهای پر جمعیت ما، جلوگیری از درس خوندن بانوان محترم و زنان بود. این اتفاق شاید برخی ها بگن که قالب فرهنگی که حاکم بر جامعه آحاد مردم بوده، نه خیلیش دسترسی و امکاناتی بود که خب در دسترس همه نبود.
درسته.
البته چهره فضای آموزشی اون زمان بیشتر یک، مخصوصا در دهه 50 به بعد، بحث نخبه پروری، رسیدگی به بعضی از نخبه های کشور یا اصطلاحا فرستادن اونها با بعضی از هزینه ها به اصطلاحا فرنگ خارج از کشور برای درس خوندن وجود داره.
بله.
اما برای تعدادی که خب بالاخره با دربار و به اصطلاح وضعی سلطنتی اون موقع ارتباط داشتن و این برای آحاد جامعه، مستعدین مستضعف، مستعدین کم برخوردار، اساسا این نگاه وجود نداشت که این
درسته.
اتفاق به نظر من واضح و مبرهن در روایت آمار.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما با این نقل قول، حالا نمیدونم بگم عجیب یا جالب، از آقای هویدا بود فکر میکنم گفته بود که این بحث بی سوادی رو که گفته بود وحشتناکه.
بله، بی سوادی کشور و این کلید واژه ایشونه، وحشتناک بی سوادی کشور. بعد من یه ببخشید حرف شما رو قطع کردم،
خواهش میکنم بفرمایید.
یه کتابی داره آقای آبراهامیان اگه اشتباه نکنم، به نام ایران مدر.
بله.
اون زمان پزشکان، یعنی ایشون تو این کتاب نقل میکنه، پزشکان مستقر در نیویورک بیش از همه پزشکان در غیر از شهر تهران بودند.
عجب.
یعنی این عدد عجیب و غریبیه که خب واقعا آدم، یا مثلا 60% کودکان اون زمان دبستان رو تمام نمی‌کردن، نمی‌تونن تمام بکنن.
درست.
اسمان نمی‌رسونن. یا 30% داوطلبان کنکور کلاً می‌تونستن دانشگاه برن. و آخرین جمله هم که من باز یکی از این نویسنده‌های دیگه اون زمان داره جزء مورخینه، میگه اولین به خاطر همین فضاهای پزشکان و فرار رفتن بعضی از این استعدادها اون زمان فرار مغزها رو اولین بار برای کشور ایران به کار بردن، یعنی همون تعداد محدودی هم که دسترسی به آموزش دارن و عملا با کمک خدا عرض خدمت شما فضای سلطنت کاملا اینا تسهیل میشه و تسریع میشه رفتنشون به خارج از کشور و عدم خدمت رسانی خود همین نخبه های اون زمان به مجموعه کشور خودشون و آحاد ملت خودشون.
درسته. در تکمیل فرمایشات شما اشاره میکنم به کتاب ایران دیکتاتوری و توسعه، نوشته فرد هالیدی، نویسنده و متخصص روابط بین الملل و خاورمیانه، که در این کتاب اینطور نوشته: نیاز به آنها، یعنی نیروی کار خارجی، نشان دهنده عقب ماندگی عظیم آموزش و پرورش و آموزش حرفه‌ای پس از 50 سال حکومت پهلوی در ایران است. سپاسگزارم از شما آقای دکتر فاطمی نژاد.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم.
ارادت خداحافظ.
روحیه انقلابی در کشور وجود داره، رسوخ داره، پس هم اراده هست، انگیزه هست، تصمیم هست برای پیشرفت، هم توانایی هست. خب از این استفاده کنیم. اگر از این فرصت وجود خواستن و توانستن که امروز هست، اگر از این فرصت استفاده نکنیم ظلم کردیم. کی باید استفاده کنه از این فرصت؟ هم مسئولین باید استفاده کنن، هم خود نخبه ها، هم خود مراکز علمی باید استفاده کنن. اگر نکنیم ظلم کردیم به کشورمون، ظلم کردیم به تاریخمون، ظلم کردیم. همه مسئول، بنده هم مسئولم، مسئولان دولتی و اجرایی هم مسئولن، شما جوانا هم مسئولین، وزرای محترم دستگاه های علمی و مرتبطین مراکز علمی که مسئولیت دارن مسئولن. همه باید تلاش کنیم تا این حرکت علمی، این چیز جدیدی که بنده توقع دارم، یعنی حرکت مبتکرانه راهی میان بر، جهش جدید، خیزش جدید باید اتفاق بیفته. این مسئولیت بر دوش همه ما هست.
دهه فجر امید و نور را برای ملت ایران به ارمغان آورد و اینک ما شاهد ایران مقتدر هستیم. همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ تا حوالی ساعت 14 با این پرسش: اولین رئیس شورای انقلاب چه کسی بود؟ 1. شهید مطهری، 2. شهید بهشتی، 3. آیت الله طالقانی. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم 30558. خب بریم به سراغ پیامک ها. خانم سلطانی از محلات گزینه یک رو انتخاب کردن. دوست دیگری پیامک دادند، آقای موسوی از کرمان گزینه یک رو انتخاب کردند و همینطور آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان هم گزینه یک یعنی شهید مطهری رو انتخاب کردند. و حالا همراه میشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز بفهمه.
خواهش میکنم. این شورای انقلاب شورایی بود که به پیشنهاد آیت الله مطهری به امام خمینی تأسیس شد. در سفری که ایشون به پاریس داشتن و در این سفر پیشنهاد کردن که چنین شورایی تشکیل بشه و با تایید امام خمینی یک شورایی تشکیل شد که هسته اولیش با حضور خود آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، آیت الله باهنر، آقای هاشمی رفسنجانی و آیت الله موسوی اردبیلی شکل گرفت. این هسته مرکزیش بود و البته گفته بودن که با تایید نظر همین هسته مرکزی میتونن کسان دیگری هم اضافه بشن که بعدها هم همین اتفاق افتاد. به خصوص نظر همون شورا این بود که کسانی به غیر از روحانیت هم به اینجا هم اضافه بشن که اضافه شدن. این شورا در واقع قبل از انقلاب اسلامی بود که کار خودش رو آغاز کرد، هرچند که عیان و علنی نمی کردن به خاطر مسائل امنیتی، و بعد از انقلاب هم تا مدتی همین جور بود، خیلی علنی مطرح نمی شد. اما 22 دی 1357 بود که تشکیل داده شد و 26 تیر سال 1359 هم به کار خودش پایان داد. البته در سال 1358 با شکل‌گیری دولت موقت در اون دولت ادغام شد، اما بعد با استعفای مهدی بازرگان باز هم به نوعی میشه گفت که میداندار همین شورای انقلاب بود. اما نهایتا با روی کار آمدن مجلس شورای اسلامی، تعیین نخست وزیر و شکل‌گیری شورای نگهبان در 26 تیر 1359 به کار خودش پایان.
بسیار عالی. اما در دو روز گذشته در بخش روایت پیشرفت در صنعت هوایی در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران با جناب دکتر محمد رضا بابایی، مؤلف و پژوهشگر حوزه صنعت هوایی، همکلام شدیم. امروز هم می‌خوایم که این بحث رو ادامه بدیم. جناب آقای دکتر بابایی عزیز، سلام، عیاد مبارک.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب معنوی، جناب مؤمنی، همکاران و شنوندگان عزیز. منم به نوبه خودم این روز رو روز مبارک رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. پریروز بود که کمی از پیشینه صنعت هوایی گفتیم و از دیروز وارد بحث پیشرفت‌های این صنعت پس از انقلاب اسلامی سال 1357 شدیم. امروز هم شنونده شما هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که تو برنامه قبل اشاره کردم، با راهنمایی های داهیانه و حمایت های همه جانبه امامین انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پس از ایشون هم مقام معظم رهبری، یه نهال نوپایی به نام جهاد خودکفایی توی نیروهای مسلح شکل گرفت و به صورت خاص توی نیروی هوایی شکل گرفت.
بله.
این نهال نوپا به مرور زمان به درخت تنومندی تبدیل شد و ثمرات ارزشمندی هم برای حوزه صنعت هوایی و سایر صنایع وابسته برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.
خدا رو شکر.
البته این ثمرات، این در حقیقت ثمرات ارزشمند رو میشه در چندین بخش دسته‌بندی و مورد بررسی قرار داد که من امروز فقط به بحث قطعه‌سازی اون اشاره میکنم.
بله.
خب اولین دستاورد این حرکت عظیم، قطعه‌سازی و تأمین قطعات مورد نیاز هوانوردی و تجهیزات اون و از جمله هواپیماها و بالگردها بود. ممکنه که خب اهمیت این مسئله برای عموم جامعه مشخص نباشه. من اینجا توضیح عرض کنم خدمتتون که همونطور که مستظرید صنعت هوانوردی یه صنعت مادر و بسیار پیچیده است که به نوعی پیشران سایر صنایع جامعه هم محسوب میشه، چون که هواپیما و بالگرد معمولا متشکل از چندین هزار قطعه مختلف مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، الکتریکی و و و نظایرون هستن. حالا هر یک از این قطعات دارای یه ویژگی های خاصی هستن.
بله.
از آلیاژ های مختلفی ساخته میشن، چرا که این قطعات بسته به بخشی که در هواپیما و یا بالگرد تعبیه میشن باید نسبت به بسیاری از مسائل و از جمله مثلا خستگی فلزات، خمش فلزات، پیچش فلزات، انحنای فلزات و امثال اون باید مقاوم باشن و مقاومت داشته باشن. مثلا شما تصور کنید که قطعه ای که در بخش انتهایی و در بخش خروج گازهای داغ هواپیما از اگزوز هواپیما نصب میشه، اونجا باید مقاومت بسیار بالایی نسبت به حرارت داشته باشه و نسبت به خمش داشته باشه. چرا؟ چون درجه حرارت اون منطقه از هواپیما و اون نقطه از هواپیما گاهی تا 800 درجه سانتیگراد بالا میره. به خاطر همین قطعه ای که باید در اونجا نصب بشه باید بسیار مقاوم باشه. خب دستیابی به این به هر صورت قطعات به این سادگی نبود. نیاز بود که ما در حوزه متالورژی و در حقیقت علم مواد بسیار پیشرفت کنیم. خوشبختانه امروز و در جایگاهی قرار گرفتیم که ما با توجه به آزمایش ها و با توجه به تحقیقات عمیق علمی که انجام شده این دستاورد حاصل شده و ما در حوزه تأمین قطعات هوانوردی خوشبختانه به خودکفایی رسیدیم که این خودش از ثمرات انقلاب اسلامی ایران.
بله، سپاسگزاریم از توضیحات جالبتون آقای دکتر. انشالله در روزهای پیش رو هم همچنان با شما همراهیم.
در خدمت خواهیم بود انشالله.
ممنون از شما، تا فردا. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا حافظ.
اولین رئیس شورای انقلاب چه کسی بود؟ 1. شهید مطهری، 2. شهید بهشتی، 3. آیت الله طالقانی. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰.
سلام سر ببینم. اولین رئیس شورای انقلاب شهید آیت الله مطهری بود. آرام هستم از دیدشت. متشکرم. خداحافظ.
سلام وقت بشه. جواب سوال شما گزینه 2 آیت الله بهشتی هست. قلی‌زاده هستم از تهران. دست شما درد نکنه. ممنون.
زنده و سلام و خسته نباشید. جواب سوال شما شهید مطهری می باشد. مسعود نبایی از ساری مازندران. خدا حافظش.
و سامانه پیام کوتاه 30558. بریم به سراغ پیامک های شما دوستان. خانم مرضیه بلاغی از قم گزینه 1 رو انتخاب کردن. آقای پاک باتن از قوچان گزینه 1 و خانم شمس از قم هم گزینه 1. و حالا نکته دیگر از زبان آقای مومنی.
بریم به سراغ سه گزینه‌ای که در پاسخ به پرسش امروز قید شده و با استاد شهید مرتضی مطهری شروع بکنیم که شخصیتی شناخته شده برای شنوندگان محترم هستند. ایشون استاد فلسفه اسلامی، کلام اسلامی و از نظریه پردازان انقلاب اسلامی بودند که امام خمینی هم وقتی که ایشون به شهادت رسیدن از ایشون با عنوان حاصل عمر، فرزند عزیز و پاره تن یاد کردن و نشان دهنده اهمیت وجود ایشون و حضور ایشون بود، کما اینکه از سالهای بسیار پیش از انقلاب اسلامی از جمله در جریان قیام 15 خرداد آقای مطهری یکی از کسانی بودند که سازماندهی و رهبری می‌کردند و جلساتی رو هم تشکیل داده بودند که در آخرین جلسه‌ای که در مکتبی که تشکیل داده بودند ایشون حضور داشتن در منزل آقای دکتر صحابی، پس از خروج از این جلسه از سوی گروه فرقان مورد در واقع شلیک گلوله قرار گرفتن و به شهادت رسیدن.
سپاسگزارم از توضیحات شما. در ایام الله دهه فجر هستیم. این ایام، ایام به ثمر رسیدن مجاهدت ها و جانفشانی های مردان و زنان آزاده ایران سرافراز و کلید گشاینده درهای فتح و پیروزی به روی ملت بزرگ ایرانه.
سلام و درود بر شما شیرزنانی که در صف اول مجاهده بودی، خداوند شماها را حفظ کند.
شروع بی پایان
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردن، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوایل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه.
از دامن زن مرد به معراج می رود.
نقش زنان در پیروزی انقلاب قابل انکار نیست. اوج این حضور در فاجعه 17 شهریور بود. زنان نه تنها در این واقعه حضوری پررنگ داشتند، بلکه بیشتر شهدای این واقعه هم زنانی بودند که حاضر به ترک مردان زخمی نشده بودند. زنان ایران اسلامی در دوران 8 سال دفاع مقدس هم در کنار و دوشادوش مردان با بذل جان و مال خود در جبهه‌های جنوب و غرب با دشمن بعثی نبرد کردند، اما هرگز اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران زمین به دست بیگانگان بیفتد.
من مادر شهید سرلشکر دکتر حمید رخشانی هستم. خوشا به حال مادری که سرش به زمین میذاره فرزندانی مثمر ثمر تحویل جامعه میده. این برای من مهمه، نه دنیای خاکی. جنگ شروع شد. یه روز آمد به خانه، گفت مامان اجازه میخوام به جبهه برم. مادرم تکان خوردم، زحمت کشیده بودم، شبها بیدار خوابی کشیده بودم، پا به پای فرزندم بیدار بودم. گفتم برو، تو رو به خدا میسپارم.
ساده بودم ما برا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم. شب دل بریدن از همه را تنها گذاشتم.
عقربه های زمان غروب 22 فروردین سال 1362 را گواهی داد. حمید عزیزم، قلبم، امیدم، زمان هجرت را حس کرد. هجرت به سوی الله.
یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم. که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم.
آه و صد ناله ز فقدان نوجوان من حمید، هم چطور قلب سلیمی بر خودش دنیا ندید. کی شود تا چون توی در این زمان آیت بدید، دست تقدیر الهی مرد را بالا کشید. ای حمیدم، ای حمیدم، این تو سرباز رشیدم، ای رشید.
سیزده و 29 دقیقه همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ و حالا صفحه دیگر.